رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 11 مارس سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. کارمندان پلیس شهری باکو گردی همایی مخالفین را سرکوب کردند. روز انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا اعلان شد و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که از افزایش فراریان از سوریه نگران است. تفصیل خبرها. کارمندان پلیس شهر باکو پایتخت آذربایجان به خاطر پراکنده سازی تظاهرگران از تیرهای رزینی، ماشین‌های آب‌پاش و گازیاشکاور استفاده بردند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، ده‌ها تن از گرد هم آمدگان دستگیر شدند. روز یکشنبه صدها نفر در مرکز باکو به خاطر اعتراض علیه بدرفتاری و خشونت علیه سربازان جوان در ارتش آذربایجان جمع آمدند. به خاطر جلوگیری از تظاهرات در میدان فواره‌ها، تعداد زیادی کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی جلب گردید. چند روز قبل مقامات قدرتی آذربایجان ایده‌ای از فعالان مخالفین را بازداشت و آنها را در نگه داشتن مواد مخدر و سلاح عیب‌دار نمودند. با گفته فعالان مخالفین، هدف این عمل راه ندادن به گرد همایی روز یکشنبه بود. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز 14 اپریل برگزار می‌شود. برای مقام عالی نیکولاس مادورو، کفیل ریاست جمهوری و نایب سروری پیشین کشور اوگو چاویز و انریکه کاپریلس نامزد یگانه نیروهای مخالفین تلاش خواهند کرد. اوگو چاویز روز 5 مارس بعد از مریضی طولانی از عالم درگذشت. آخر سال گذشته او با دریافت 54% رای‌ها برنده انتخاباتی ریاست جمهوری شده بود. از رقیب او انریکه کاپریلس 44% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کرده بودند. اوگو چاویز باری اول ماه دکمبر سال گذشته بعد از بد شدن وضع سلامتیش درباره جایگزین حرف زده گفته بود که بعد از سری او نیکولاس مادورو میتواند رهبری ونزوئلا شود. در عراق روز یکشنبه یکی از رهبران اعتراض‌های ضد حکومتی در شهر کرکوک کشته شد. افراد ناشناس از ماشین سوی بنیان صبر العبیدی آتش کشیدند. با اطلاع پلیس، اولهای ماه العبیدی از یک سوی قصد دیگر جان به سلامت برده بود. از آخرهای سال گذشته هزاران سنی مذهب‌ها علیه حکومت نوری المالکی که در آن اکثر کرسی‌ها را شیعه مذهب‌ها اشغال کرده‌اند اعتراض می‌کنند. آنها حکومت را در نقض حقوق‌های سنی ها گناهکار می خوانند. روز 8 مارس پلیس شهر موصل سوی اعتراضگران سنی مذهب آتش کشید که در نتیجه یک کس کشته و 5 نفر مجروح شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات چین درباره کاهش دادن وزارتخانه ها و اصلاحات ساختارهای دولتی تصمیم گرفتند. قرار است وزارت نقلیات راه آهن که در آنجا سالهای اخیر ماجراهای پرسر و صدای مربوط به فساد روی دادن از بین برده و وظایف آن بر دوش دیگر نهادها واگذاشته شود. همچنین وزارت های طرح‌ریزی آیله و حفظ صحت متعهد کرده می شوند. بعد از بازسازی در چین 25 وزارتخانه باقی خواهد ماند. طرح اصلاحات در حکومت روز یکشنبه 10 مارس در جلسه مجلس نمایندگان مردمی چین اعلان شد. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس اظهار نمود که اگر روند فرار مردم از سوریه با سرعت فعلی ادامه کند، تا آخر سال تعداد پناهندگان دو برابر افزایش خواهد یافت. به گفته او، بعد از شروع نظام در سوریه بیش از 1 میلیون سوریگی ها چون پناهنده ثبت نام شدند. آنتونیو گوترس روز یکشنبه در انکاره پایتخت ترکیه خواستار افزایش کمک های بین المللی به چند کشور ترکیه، لبنان و اردن شد که سوریه های از جنگ فرار کرده در اون جای ها پناهگاه پیدا کردند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg این نشانی های سامانه مایند. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها
در سوخت دوچرخه سواری هرچی بیشتر معمولی می شود و همزمان باعث صدمه ها در جاده ها می گردد. در نقض قاعده های حرکت راه راننده ها و دوچرخه سواران هم دیگر را عیبدار می خوانند.
وقتی که باز می دارن ماشینه یا که مانور می کنن نشان نمی دهند، نه پاورات می کشونن نه واوشونن. از روی قانون و قاعده حرکت کردن عرب سواران نخلیات من سرشدوسی من هم حیات خودم جوابگر و حیات پیاده گرده یا که حرکت کننده ها.
آیسی میبرد، آوسی میبرد، بچه های مایده اصلا. آ پیشم، آ پشتم، فرقش نه؟ بچه دیدید می برفت و زیدتون قاشو میکنند.
مشکل ایجاد میکنند، او اشتتی کم کو، کورگر کم کو، نمیرسد کو. آ پیش نخلوت حرکت کرده، شده میبرد. موی موبایل روخی حرکت میکنند.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. امریکا با طالبان گفتگو میکند. رئیس جمهوری افغانستان از صحبت های پشتی سرش نگران است. انگیزه دعوای نو برای تاشکند. تاجیکستان در نزدیکی های مرز با ازبکستان کارخانه بزرگ تولیدی سیمنت بنیاد میکند و روغن خرس دوان است. در منطقه کلاب کم شدن شماره خرس ها را با شکار این حیوانی برای اینجا نادر بستگی میدهند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت که نمایندگان طالبان هر روز در اروپا و کشورهای خلیج فارس با آمریکایی‌ها و نمایندگان دیگر کشورهای خارجی صحبت می‌کنند و این در حالی است که بر پایه خبرها طالبان هنوز سال گذشته همه گونه رابطه‌ها با آمریکا را قطع کرده بودند. حامد کرزی روز یک شنبه 10 مرد در صحبت با خبرنگاران در کابل اظهار نمود طالبان حمله ها به افغانستان را برای آن ادامه می دهند که به ایالات متحده صاحب قدرت بودن خود را نمایش دهند. او افزود:
بمب هایی که دیروز منفجر شد به نام طالب در حقیقت خدمت به خارجی ها بود. خدمت به این بود که حضور خارجی ها در افغانستان باشه نرند.
سروری افغانستان گفت حمله های طالبان باید مردم محلی را مطمئن سازند که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 وضعی امنیتی در کشور به کرد بدتر می شود. روز شنبه 9 مرد بر اثر حمله مرتلبانه در کنار بنای وزارت دفاع افغانستان در مرکز شهر کابل دست کم 9 نفر به هلاکت رسیده 13 کسی دیگر جراحت برداشتند. حمله زمان تشریف وزیر نوی دفاع آمریکا چاک هگل به افغانستان به وقوع پیوست. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت. با گفته نماینده جنبش ذبیح الله مجاهد هدف حمله هگل نبود و اما این پیام است که آنها توان ضربه زدن به کابل حتی هنگام سفر وزیر دفاع آمریکا را دارند. روز یکشنبه ذبیح الله مجاهد اظهارات اخیر کرزی را هم رد کرد. منوشته برخی خبرگزاری ها او گفته است که بعد از متوقف شدن مذاکرات در یک سال پیش جانب ها به یگان پیشرفت موفق نشدند. مذاکرات غیر رسمی میان ایالات متحده و طالبان ماه مارس سال گذشته در قطر شروع شده بر پایه خبرها بعد از چند روز بدون نتیجه پایان یافت. نمایندگان طالبان گفتند که موقع آمریکا در گفت و شنید روشن و واضح نیست. کابل ادعا دارد که در مذاکرات با جنبش طالبان باید نمایندگان حکومت افغانستان هم شرکت داشته باشند. وحید مژده تحلیلگر سیاسی مقیم شهر کابل به رادیوی آزادی گفت اظهارات اخیر حامد کرزی بیانگر سرد شدن مناسبتش با واشنگتن است. او می‌افزاید که در ایالات متحده از جمله از امر کرزی درباره طی 2 هفته از ولایت وردگ بیرون کردن نیروهای مخصوص آمریکایی سخت ناراحت شدند. اما آیا واقعا هم نمایندگان واشنگتن با طالبان در تماسند و این صحبت و ملاقات ها پشت سر کابل صورت میگیرند؟ وحید مژده در پاسخ به این سوال میگوید:
در این اواخر آمریکایی ها تلاش های بسیار زیادی کردند که به نحو طالبان وادار بسازند که با حکومت افغانستان مذاکره بکنند. برای این کار حتی از پاکستانی ها کمک خواستند. مولانا فضل الرحمن به قطر رفت، دو بار تجهیز مشروع دارم و کوشش کرد، اما طالبان و نماینده های طالبان در قطر با مولانا صحبت نکردند و اونا پاکستانی ها دست خالی برگشتند. و از اون بعد من فکر میکنم که آمریکایی ها چاره‌ای ندارن جز اینکه باید بشینن و با طالبان صحبت بکنن. و این صحبت ها البته رسمیت نداره و کدام فیصله مگر در اینجا شورای فیصله هدف قابل تطبیق به خاطر نخواهد بود که هنوز دفتری به صورت رسمی در قطر برای طالبان به وجود نیامده. البته این تماس ها نباید سبب این نگرانی شود که شاید کدام معاملات پنهانی صورت میگیره. به هیچ صورت این معاملات امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه افغانستان دیگه و افغانستان نیست که یک گروه بیاید و در اینجا حاکمیت خود اعمال بکنه. تو طالبان اینو میفهمند، طالبان خودشان با آمریکایی ها این مساله را گفتن و اولین بار هم که اینا در جرمنی با آمریکایی ها مقابل شدن قبل از اینکه اینا به قطر برن گفتن که ما دیگه حکومت رو نمیتونیم در افغانستان داشته باشیم که متعلق به ما باشه و دنیا هم با ما در کشمکش باشه و در افغانستان هم ما درگیر جنگ باشیم، بلکه باید حکومت به وجود بیاد مورد قبول همه افغان ها باشه و شما در این رابطه با ما کمک کنید.
از این پیش حامد کرزی گفته بود که تلاش های مصالحه با طالبان باید توسط شورای عالی صلح افغانستان صورت بگیرد. کرزی مخالفین سیاسیش در کشور را علیه همراهی به این مذاکره ها هشدار داد و گفت قدرت های خارجی قصد دارند که مذاکرات برخی رهبران مخالفین با طالبان را از راه های حاشیه‌ای تشکیل کنند. کرزی افزوده بود که قدرت های خارجی از جمله آمریکا و کشورهای غربی نباید بر روند صلح افغانستان دخالت نمایند. ضمن واشنگتن به اظهارات اخیری حامد کرزی هنوز پاسخ نگفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. در ناحیه شهر توز بنیاد یکی از بزرگترین در منطقه کارخانه های تولید سیمنت شروع شد. بنیاد کارخانه را چین سرمایه گذاری میکند. ساختمان کارخانه سیمنت هم در نزدیکی های مرز با ازبکستان در حال است که جانب تاشکند با دوشنبه بارها وارد بحث های محیط زیستی شده است و ازبکستان از جمله پیوسته از زیان کارخانه الومینیوم شهر تورسونزاده یادآور می شود. در حالی که کارشناسان به ضرورت بنیاد کارخانه سیمنت در تاجیکستان تاکید میکنند، برخی علیه ساختمان آن صدا بلند کردن تاشکند را بعید نمیدانند. گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه در این باره.
در ناحیه شهری توسی ولایت ختلان ساختمان اولین کارخانه صنعتی شروع شده است که میتواند تا 1,500 نفر را با شغل دائمی تامین کند. برای بنیاد کارخانه استحصال سیمنت در موضع نزدیکی سرحد تاجیکستان و ازبکستان بیش از 3.5 میلیون دلار آمریکایی سرمایه دولتی چین جلب شده است. محمد صالح براتوف معاون رئیس ناحیه شهری توس گفت این کارخانه سالانه تا بیش از 200 هزار تن سیمنت استحصال خواهد کرد.
تجهیزات هم از دولت چین سرسیما کردن میشه. نمایندگان دولت چین بودند در ایجادی محمد کار در این سمت ادامه دارد. محصولات استثنا نموده و زیاده از 200 تن میشد. دوره یک صفتی برداشته و سیمنت 650 پرسنت سیمنت میگن. اون چیزی که از گرفته من آنالیز و چی پیش بینی شده ای باید. لیکن بعد استثنا با کار در آمدن ممکن تغییر یابد.
با توجه به راهبندی ازبکستان و افزایش قیمت سیمنت که از پاکستان به تاجیکستان وارد کرده می شود، مقامات تاجیکستان روی برون رفت از مشکل کمبودی مسئله ساختمانی از جمله سیمنت را در بنیاد کارخانه های صنعتی می بینند. بخصوص در گذشته مقامات تاجیکستان در تأمین بناکاران نیروگاه های سنگتوده دو و راغون با مسئله ساختمانی از جمله سیمنت مشکل داشتند. سنگعلی رحیموف استاد رشته اقتصادی دانشگاه دولتی قرغان‌تپه برای نظر است که ساختمان کارخانه سیمنت در منطقه دوردست تاجیکستان از لحاظ اقتصادی مفادآور است.
همونجا اگر باید که همون مسئله که برای سیمنت هست همونجا هست دید. اشای خام هست دید. اشای خام نباشد اگر باید نیست. به این بانه سرحد ما باز مردم سیفی کارگر با وجود نبید. شعوری مردم و ترکیبی مردم از زمین تا آسمان فرق بشود.
ساختمان کارخانه سیمنت در ناحیه شهری توز در نزدیکی مرز مشترک با ازبکستان در حال است که جانب تاشکند با دوشنبه بارها وارد بحث های زیست محیطی شده است. در گذشته ازبکستان به ضرر قابل ملاحظه از پرتاب های کارخانه الومینیوم شهری تورسونزاده تاکید میکرد و برخی کارشناسان میگویند امکان دارد که بنیاد کارخانه نوی سیمنت در ناحیه همسرحد با ازبکستان دوباره به احیای این بحث ها سبب شود. اما تحلیلگر محلی سنگعلی رحیموف میگوید
مسافه از ترمز بسیار هم دور است. اگر شکل نسازن این مسافه تا ترمز زیاده 100 کیلومتر است راه خطی. این چیز نوعی نمیکند. بابای در کوهای عظیم است که شمال شو خدای ساز نمیکند ترش میکند.
این هم در حالی است که مقاماتی تاجیکستان همچنین در ناحیه یوان ولایت ختلان هم به بنیادی باز یک کارخانه تولید سیمنت پرداختند که در قلمروی آسیای مرکزی از جهت حجم استحصال و پهناوری همتا نداشته است. نعمت الله خالف مسئول رشته صنعت در حکومت ناحیه یوان گفت اقتدار سالانه این کارخانه از مرز 1,000,000 تن عبور خواهد کرد.
2,500 تن سیمنت در یک شب استفاده می کنند. خوزیراش 98% تجهیزاتش وارد شده است. 35-40% طراحی ساختمانیش رفته است. در نظر آید که تا ماه ژوئن ما استفاده می کنیم. ماه آگوست هستی باشه و صد و دوازده می بود که و ارزش اصلیش هم کمش هم. مثل نرخش 45% از اون تر می شود. نسبت به نرخ خوزیراش در بزرگ. تا اینکه طرف دیگر دید طرف انگلیش کار می کنم.
با گفته جناب خلف روزهای نزدیک 96 متخصصی تاجیک که برای باز آموزی 4 ماه قبل به چین رفته بودند به کارخانه برگشته مشغول به وصل دستگاه ها خواهند شد. همزمان دعوت 300 نفر کارشناسان چینایی به کار در این کارخانه نیز در نظر است. در صورت مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه سیمنت بیش از 1000 نفر با جای کاری دائمی تامین گردیده سالانه این کارخانه با مبلغ 700 میلیون سومانی سیمنت تولید خواهد کرد. نصیر جانی مامورزاده رادیو آزادی قرغان تپه.
بنیاد کارخانه تولید سیمنت در ختلان که شاید باعث اعتراض ازبکستانی همسایه شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اولی عشق آسمان بلند، آخری عشق خاک دامنگیر. این مصرع برای بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان بیانگری شرحی حالشان است. چرا آرزوهای نیکی که روزی توی نو خانداران صدا می دهند عملی نمی شود؟ چرا عشق عاشقی بعد از یک مدت خانداری آیله جوان را ترک می کند؟ این موضوع را همکار ما نور محمد خالزاده پیگیری کرده است.
مردم تاجیک معمولاً فرزندان را با توی و سور و در حضور دوستان نزدیک به اصطلاح خانه‌دار می‌کنند. در مراسم‌های عروسی سخن‌ها و آرزوهای نیک در حق آنها به زبان می‌آورند، ولی نه هر وقت چنین آرزوها در حق نوخانه‌داران جامعه عمل می‌پوشد. بعضی نوخانه‌داران جوان بعد از ازدواج از هم جدا می‌شوند و امید آنها به نومیدی مبدل می‌گردد. سبب‌های آن مختلف است. مثلا علی شیر حسینوف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید بعضی پدر و مادران فرزندانشان را در سن و سال خانه‌دار میکنند که هنوز فرزندان به زندگی مستقلانه آماده نیستند و حتی از بازی های نورسی و جوانی سیر نشودند. بعد از ازدواج آنها در این سن و سال کودک به دنیا میآورند، ولی مسئولیت تربیه نوزادشان را با هم برابر تقسیم نمیکنند. بعضی خانواده های جوان تجربه پروریش کودک را ندارند و در حالتهای برای کودک ناگوار والدین جوان یکدیگر را گناهگار می‌دانند. علیشر در باره یکی از موردهایی که پدری جوان سببی از هم پاشیدن آیله می‌شود چنین می‌گوید:
وقتی کودک دار که شدن و هوشش خولم با بوزی است ولی وای می‌خواد با جورو جوانی کنم. وقتی اوجا می‌بیند کودک گیره دارد وای به نمی‌خورد و رشک می‌شود که اینا ما این کنم. یعنی که گودک کسل می شود و بچه اولی جوان است کسی یه رو جروش می بیاد. به وقت می بیاد که بایی بوله این گودک کسل است و ای با اویله داری اولی تیار نیست و اولی نمی فهمد که گودک چی است پیند است برای وی. سی تیزه می کنم می برو به همین با همین جنگ جنجو پیدا می شود.
نفیسه یونوسوا آموزگاری روانشناس در شهر دوشنبه نیز این عقیده ها را جانبداری می کند و می گوید اکثر جوانان بعد از ازدواج خواهشی تنها زندگی کردن را دارند. می خواهند صاحب خانه خود و جهاز علاهیده خود باشند، ولی تا رسیدن به چنین مرحله آنها صاحب کودک می شوند. خانم یونوسوا می گوید در این حالت مشکلی آنها بیشتر می شود.
وقتی کودک یکم و دنیا می آید گفت هم مطلوب نوت می شود و در این مسئله هم یکی در فهمید هست از دنیا مرد مثلا از این سفر دور می شود و نه همه وقت زن رو می فهمد.
با پیش آمدن مشکلی عشق و محبتی که قبل از ازدواج و در مرحله اولی خانه‌داری موجود بود تدریجا به رشک و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت یکدیگر تبدیل می‌یابد. سعادت امیرشایوا حقوقشناس تاجیک و نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان که به تحقیق این مسئله ها مشغول است میگوید سببهای از هم پاشیدن خانواده های جوان خیلی زیادند، ولی سبب اساسی آماده نبودن جوانان به زندگی مستقل است. مادران در آماده کردن دختران خود به زندگی و روزگارداری و معرفت آیله داری باید سهم بگیرند تا دختری آنها در خانواده آینده خود به خشونت گرفتار نشود و حقوقش را پایمال نکنند. سالهای اخیر فرهنگ خاندار کردن دختران تا اندازه تغییر یافته است. بعضی خانواده ها تلاش میکنند دختری خود را زودتر به شوهر دهند تا دختری آنها به دام جوانانی به قول کم تربیه یا خودسر ندارایند. امیر شایوا میگوید
مردمی تاجیک یک سیل داریم. همین دخترک داشت با نیکو که رنسی مورا باید به عبرو نشدیم. همین دخترک یکم آدم در گرفتار یکم جوانی بلحوث نشود. همین تیسترک همینه با یک عبرو با بخت تخت از خانمون براریم. بعضی خسومانه هستن شول میکنن که پیلیم به خانه آنها در آمد. علاقه این یک خیزمتگار در آمد یا غلام در آمد. اگر همون مناسبت نسخه به میست فرزندوش بانشید دختر پیسر خود قبول کند و بخت گفته به خانه همون خسومان میرود.
در تاجیکستان در مکتب‌ها برنامه‌های مخصوصی آماده کردن جوانان به زندگی مستقلانه هنوز در سطح ضروری وجود ندارد. این عقیده‌ها بیشتر بالا می‌گیرد که خانواده‌های تاجیکان خانواده‌های سنتی هستند و در آیله فرزندان به زندگی مستقل آماده می‌شوند. البته اکثر خانواده‌ها سنت‌های خود را دارند و مثل سلسله این سنت‌ها را نوخانه‌داران رعایت می‌کنند. با وجود این در شرایط دشوار زیست آماده کردن جوانان به زندگی مستقل شاید راه‌اندازی برنامه‌های ویژه را می‌خواهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مسئولین محیط زیست منطقه کلاب میگویند که توصیف غلط روغن خرس همچون دوای صد درد باعث نابودی خرس ها میشود. هرچند برای شکار یک خرس قانونگذاری تاجیکستان 63,000 سومانی جریمه پیش بینی کرده است، بعضی ها برای به گفته آنها شفا یافتن پیوندانشان از شکارچی ها خواهش میکنند که برایشان روغن خرس را دسترس نمایند. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش مومن احمدی خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب.
اداره بازرسی حفظ محیط زیست در منطقه کلاب روغن خرس را داروی تبابتی نمیداند. این در حالی است که به گفته مسئولین این اداره برخی از ساکنان کوهستان روغن خرس را داروی تبابتی میدانند و از شکارچیان خواهش میکنند تا این حیوان نادر را شکار کنند. حسن امیرف سردار اداره حفظ محیط زیست منطقه میگوید چون این اندیشه های برغلط باعث نابود شوی حیوانات نادر شده میتواند. از این رو هنگامی صحبت با ساکنان تاکید میکنند که روغن گوسفند از لحاظ گرمی بهتر از روغن خرس است. در حالی که به گفته امیرف صدها نوی داروهای زمانوی در فروش است، تشویق این که روغن خرس دارو است به منطق است. هرچند به گفته او خرس گاهو با چارپایان ساکنان ضرر هم رساند، اما شکار او به یگان سبب ممکن نیست.
خیلی جوجه شوی بعضی وقت میشه که مثلا با منمو رما بونو چونو یگان وقت حجوم کردن این معنی را نداره که مثلا موبایل را کم کنیم نیست کنیم برای این مو با این چیزی را رو نمیدیم.
اما ساکنان میگویند بیمارداران به خاطر صحت نزدیکشان به هر حرف باور میکنند. نظرعلی تبرف ساکنی نوحیه مومین آباد میگوید او از آن نفران است که برای عمک بیمارش خواسته است تا روغن خرس بیارند. نظرعلی میگوید هیچ گونه دارو و درمان به عمکش که بیماری التهابی شوش دارد فایده نکرده است و شاید روغن خرس سبب شود و بیمارشان شفا یابد.
خیلی خدا وقتی اونما کسل نکنه، اگر امتی کسل که از ضرورت آمد چی گپی که بگنه برای تحبت خود نکنی. اما اکی من چند باز کسل است، چند جا تحبت کرده اما قدر او کال دهرون استفاده میکنه هیچ چیز نداره. خیلی زکست کرده من شکر چرا بیاریم بتیم شکر چخیل میشه.
رحمت الله جمعیف دیرکتوری مرکزی تحبت بیماری های سیل در منطقه کلو میگوید واقعا آنها چندین بیمار روبا خوردن که تا بیمارخانه آوردن با آنها توصیه شده است که برای شفا یافتن گوشت حیوانات مثل سگ و جیره استعمال کنند. این در حالی است که به گفته جمعیف هیچ گونه گوشت حیوان سیل را شفا نمی بخشد و باید بیمار حتما در بیمارخانه برای شفا یافتن طریق داروهای کیمیاوی تبابت بگیرد. جمعیف میگوید ساکنان نباید چنین اندیشه ها را درست شمارند، بلکه هنگامی بیمار شدن حتما به پزشکان کسبی مراجعه کنند که آنها هیچگاه استعمال گوشت خرس و جیره را توصیه نمیدهند. در همین حال مسئولین اداره حفظ محیط زیست و مؤسسه خواجگی جنگل میگویند در این 5 سال اخیر یگان ساکن منطقه را هنگام شکار خرس بازداشت نکردند. اما میرحمت دولتوف دایرکتور مؤسسه خواجگی جنگل در منطقه کلم میگوید سال گذشته در دو موضع کارمندان آنها پوست خرس پیدا کردند، ولی تا حال معلوم نکردند که آن خرس از جانب کی شکار شده است. خرس از حیوانی نادر است که در منطقه کلم در موضعهای دشتی جوم، سری خسار و چل دختران زندگی میکند. برای شکار یک خرس قانونگذاری تاجیکستان 63000 تومانی برابر با 13000 دلار آمریکایی جریمه پیش بینی کرده است، جریمه‌ای که تاکنون در منطقه کلوب یگان شکارچی نسپرده است، هرچند شکار خرس ثبت شده است. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
نگرانی هم از نابود شوی خرس ها در منطقه کلوب. در روهای ولایت سغد هرچه بیشتر افرادی را میتوان دید که دوچرخه سواری میکنند، اما با افزایش دوچرخه سوارها صدمه های نقلیاتی هم زیاد شدند. سود و زیان دوچرخه سواری در سغد موضوع گزارش همکاری ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب است.
جمشید یک جوان سغدی است که به گفته خودش از 38 30 سال عمر خود را بالای زین دوچرخه میگذراند. وی مسافه تا کارگاهش از شهر خوجند تا چکالو را هر روز سوار دوچرخه طی میکند. دوچرخه سواری سالهای اخیر در سغد معمولی شده، مثل جمشید ده ها دوچرخه سواران پیر و جوان را در راه های خوجند دیدن ممکن است، اما به گفته مصاحبمان دوچرخه سواری در راه های تنگ و پرماشین تا رفت دشوارتر می شود.
ها یا یک دنیم تایسا شافرای کونه یا کم زیده احترام کده ایستاده تو رحمت یده ما مور را دادرامو درگار وقتی که تو عرب سوارم اکا حالی هم ماشین به پلتوم نکدید می نه برای ما عرب بهتر از جهتی اکالوگی و از جهتی که برای سلامتی من فایده می کند.
مصاحبه من افزود وی به دو پسری خوردش نیز دوچرخه خریده است، اما نادیدگیری راننده ها، زیادی نقلیات، راه های تنگ و ناهموار حرکت در این نقلیات پسندیده شان را تا رفت خطرناک می گرداند.
وقتی که باز می دارن ماشینه یا که مانور میکنن نشان نمیدن، نه پاورات نکشونه نه واوشونه. از روی قانون و قایده حرکت کردن عرب سوارم نقلیات من سیر شده سه، من هم حیاتی خودم جوابگر و حیاتی تمپیاده گرده یا که حرکت کننده هاوه.
ناظران راه، راننده های نقلیات به خصوص تاکسی و مرشروتکران ها می گویند رعایت نشدن قاعده های حرکت در راه ها از جانب دوچرخه سواران هر لحظه برای آنها دشواری ایجاد می کند. ابراهیم نام یک تاکسیران در مرکز خوجند می گوید
آیسی می برود، آیسی می برود، بچه های مایده اصنام نو آ پیشم، آ پشتم، فرقش نه؟ بچه دیدید می برفتو زلیتون قشم کنند.
فخرالدین عوضزاد سخنگوی بازرسی دولتی اوتوموبیلی ولایت سغد در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها قاعده اساسی برای دوچرخه سواران حرکت از کنار راه ماشینگرد است. به گفته وی در سال گذشته 2012 در ولایت بیش از 3000 مورد ویران کردن قاعده های حرکت از جانب دوچرخه سواران به قید گرفته شده است. بیش از 1000 نفری آنها را از 20 تا 40 سامانی جریمه کرده، والدین حدود 2000 کودک دوچرخه سوار را رسما آگاه کردند.
کام کو کارگر کام کو نمیرسد کو آپش نخلو حرکت کرده شده میبرد موی موبایل روک چه حرکت میکنه.
ماه پیش در بالای پولی رودی سیر راننده 40 ساله مرسدس مسافر 76 ساله دوچرخه سوار فرمان شادیف را زیر چرخ خود کشته فرار کرد. مسافر بالای پول جان داد و کارمندان میلیسه بعدی جستجو راننده گناهکار را که اتومبیلش به نوار ویدیویی افتاده بود دستگیر کردند. ولی ثبت حدود 3000 ویرانکنی قاعده های حرکت راه در سال گذشته در ولایت سغد از جانب دوچرخه سواران نشان آن است که تعداد دوچرخه سواران در این منطقه سالهای اخیر خیلی زیاد شده است. دوچرخه در سالهای اخیر در سغد برای آیله های کم بضاعت، کسانی که خوشی حرکت در میکروبوس های تنگ و تار را ندارند و عموماً هواداران دوچرخه سواری و مشق بدن به یگانه نقلیات خصوصی حاجت برار تبدیل یافته است. نقلیات بی دود و بی صدا و تقریباً بی خرج. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سود و زیان دوچرخه سواری که در سوق هرچه بیشتر معمولی می شود. و این شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
Radio